سلام مجدد، قسمت دوم جلسه سوم مارس 2018 است. من یه توضیح بدم الان که شما گفتی که راجع به مفهوم اصلا، ولی بحث نمی کنیم در موردش. مفهوم یه چیز جدیدیه، قدیم در فلسفه یونان مفهومی کار میکردن ولی اسمش مفهوم نبوده. این مفهوم مال هگله و اون معناش اینه: آلگماینه بزندرس، یعنی هر پدیده ای دارای یه آلگماینه، یک سری چیزهای کلی است که درون اونها یه چیزهای بزندرس خاصه که میخواد اونو به هم بزنه و این کنفلیکت دائم به یه سطح بالایی میره. بنابراین وقتی ما میگیم مفهوم فلان موضوع، یعنی میخوایم ببینیم کلیات این چیز و مشکلات درون اون چیز، یعنی جزئیاتش چیز، یعنی همون آلگماینه و بزندرس. این یادتون باشه، این مال هگل، این مفهوم. بنابراین روی این دقت بکنیم. وقتی میگیم مثلا مفهوم حاکمیت، یعنی این به این معناست که حاکمیت چه اصول آلگماینی دارد و به علاوه چه مشکلاتی در درون این حاکمیت، چه مسائل و پروبلم هایی هست. این از نظر مفهوم، یعنی یه خود حالا شاید یه وقتی راجع به مفهوم چیز بکنیم. اینی که حالا ما ولی به بحث کارل لوییت رو ادامه میدیم. پس بنابراین گفت که کارل لوییت گفت خواستگاه فلسفی جدید خواستگاه فلسفی جدید تاریخ باور به رستگاری است که در کتاب مقدس آمده است و با عرفی شدن اصفه معادندیش اون به پایان میرسد، چنان که به گفته او، یعنی به گفته لوییت، اعتقاد به پیشرفت جانشین ایمان به مشیت شده است. مشیت هم یعنی خاص و اراده. پس این پیشرفت عرفی شده یه مشیت الهی است. اما در نزد تاریخ نویسی مانند بوکارت هنوز به نفی مصممانی پیشرفت و نیز مشیت نرسیده است. حالا وسط پرانتز که حالا بوکارت چی میاندیشه، منظور بوکارت اینه که در واقع هنوز نه پیشرفت و نه مشیت به یه جای معینی نرسیده. اینو اصلا ما کار نداریم با این. کارل لوییت معنای بسیاری از حوادث تاریخ معاصر را با تکیه بر مفاهیم الهیات مسیحی و اسوه رستگاری عیسوی توضیح میدهد، یعنی اون نمونه و سرمشق اون عیسی، و به عنوان مثال این واقعیت را که در سده بیستم کرورها کرور انسان در سکوت صلیب تاریخ را بر دوش کشیدند، این تو گیومس، و اینکه اگر دلیلی وجود داشته باشد که بتوان معنای تاریخ را از دیدگاه الهیات مسیحی فهمید، تنها با توجه به دریافت مسیحی درد و رنج قابل تعبیر می‌داند. یعنی جنگ دوم جهانی و جنگ سده بیستم، جنگایی که انجام شده و کرورها آدم در رنج و مکافات افتادن، در واقع این رو اینطوری می‌فهمه که این هم رنجی است که مسیح با کشیدن صلیب توضیح می‌دهد تا زیرش، و مسیح با کشیدن رنجی که خودش کشید و به صلیب کشیده شد، اون رنج بشریت رو خرید و بشریت رو رستگار میکنه. یعنی این رنج ها در واقع میگه که اینا هم از دیدگاه اگه بتوان معنای تاریخ را از دیدگاه الهیات مسیحی فهمید، تنها با توجه به دریافت مسیحی درد و رنج قابل تعیین است. البته توضیح میدم.
میبینی که کارل لوییت بحثو داره میکشونه تو کجا نسبت به کار اشمیت. یعنی این داره اصلا یه وارد یه
جای دیگه است. میگه در اندیشه یونانی مسیحی
و
مسیحی دو نظام برای توضیح تاریخ تدوین شده است. بر پایه مقدمات اندیشه یونانی که ناظر بر تحول دوری هر تاریخ دوری و هر تاریخی تاریخ سیاسی بود، فلسفه تاریخ معنایی نمیدونست. پس از نظر یونانی ها در اندیشه یونانی فلسفه تاریخ معنا نداره، برای که هیچ قایتی نداره، تکرار میشه دیگه، یعنی همون دوباره تکرار میشه. در حالی که با الهیات مسیحی هر پرسش از معنای تاریخ امکان پذیر شد، تا جایی که صرف امکان طرح این پرسش بزرگ از معنای تاریخ را باید ناشی از اندیشه یهودی مسیحی دانست. در نظر یهودیان و مسیحیان، تاریخ بیش از هر چیز به عنوان تاریخ رستگاری فهمیده شده است و بنابراین در قلمرو پیامبران و واعظان جای میگیرد. خواستگاه فلسفه تاریخ به عنوان واقعه و پرسش از معنای نهایی اون، باور معاد اندیشانه به قایت قسوای تاریخ رستگاری است. قسوا یعنی اینجوری که من ترجمهش در آوردم، یعنی آیات قسوا کلن یعنی آیتی که نهایتی که حاوی شرایط اجتناب ناپذیر و در این حال شرط کافی برای تمام آیات دیگر است. یعنی این که ما نهایتاً به رستگاری میرسیم و انسان از این مصیبت و رنجهایی که داره رهایی پیدا میکنه و بازگشت میکنه به بهشت در اثر اون اشتباهی که تعریف کرده بود بشر، این رو در واقع میگه این غایت قسوایی است که تمام چیزهای دیگه در ذیل این قرار میگیره. یعنی شرط کافی برای تمام غایتهای دیگه است، غایت نهایی است غایت قسوا، که قسوا یعنی شرط اجتناب ناپذیر و شرط کافی در عربی، یعنی شرط اجتناب ناپذیر و شرط کافی. بنابراین خواستگاه فلسفه تاریخ به عنوان واقع و پرسش از معنای نهایی اون، باور معادندیشانه به غایت قسوای تاریخ رستگاری است. یعنی همون حرفی که الان قبلا زد، یعنی تاریخ فلسفه تاریخ از نظر چیز تاریخ رستگاری دینی است، یعنی که در نهایت در آخر انسان رستگار میشه، ظلم از بین میره و به سعادت و خوشبختی میرسه. انسان کجا میرسه؟ حالا اون یه بحث دیگه است، حالا اونو بحث میکنیم، چون مسیح خودش در واقع روی این زمین نمیدونه اون رستگاری رو. در دوره مسیحی تاریخ سیاسی نیز از مبانی الهیاتی تأثیر پذیرفت و تقدیر اقوام همچون فراخانی بروفونگ از جانب خداوند فهمیده شده است. پس اینو میخواد بگه که در با اندیشه یونانی ما فلسفه تاریخ رو نمیتونیم بهش برسیم، چون نهایتی نداره، غایتی نداره، معادی نداره. فلسفه یونانی، فلسفه یونانی همه چیز تکرار میشه. تنها اونی که میگه که در نهایتی وجود داره، غایت رو توضیح میده، میشه روش فلسفه تاریخ.
تکرار میشه ولی با فرمای مختلف.
به هر حال تکرار میشه، هیچ نهایتی نداره. نهایت اون خب اون بحثه که یونانی هم
شروع میشه، فرازی داره دوباره میرسه صفر دیگه، مثل دایره،
مثل طبیعت، از طبیعت
از اون پیش هم میره.
نه فرازن هم داره، دوری همون دایره است. از شما
سیرکل ببین، مثلا چهار فصل رو در نظر بگیر که فصل که میاد میره، سال دیگه همین فصل میاد میره. یعنی اینو از طبیعت میگرفته بودن یونانی‌ها دیگه، تاریخ همه چیز از طبیعت میگرفته. میگه خب اینم همین تکرار میشه، یعنی یه دفعه یه حکومتی میاد که مثلا این حکومت اولیگارشیه، بعد تبدیل میشه به دموکراسی، بعد تبدیل میشه به فلان چیز، بعد تبدیل، هی حکومت ها به هم تبدیل قابل تبدیلن، یعنی تکرار میشن. دارم تو میتونی اگر درس تاریخی امروز مثلا از تاریخ یونان درس بگیری، میتونی بعدا تو 300 سال بعد به تاریخ یونان نگاه کنی، میگه آها مواظب باش، درو درو همون تکرار میشه، اون اشتباه تکرار نکن فقط.
یعنی
نه اصلا تغییر نمیکنه. تو 300 سال بعدم باید مواظب باشی، اشتباه نکنی، دیکتاتورها رو حمایت نکنی. در حالی که در تاریخ یهودی مسیحی 300 سال بعد اصلا با 300 سال قبل قابل مقایسه نیست، شرایط دیگه‌ای درست شده.
اینجا در واقع نه، اینجا اینجا در واقع ما توی مباحث قبلی از جنبه‌های دیگه این بحث رو دنبال کردیم. اینجا آل محمود زیاد روش وای نساز. وچه یعنی مفهوم زمان اینجا توی در واقع این یک بحث معروف روشن چیزی که زمان دوری یونانی و زمان خطی یهودی مسیحی دو تا چیز متفاوت بودن. همون جور که الان محمود خون، دوری یعنی شما از صفر شروع میکنید، یه فرازی داره دوباره به صفر میرسید. همین که میگم از صفر شروع میکنی، یه فرازی داری به صفر میرسی، شما پیشرفت نداری. اصلا مفهوم پیشرفت مال اندیشه یهودی مسیحی است، برای اینکه اونا تونستن مفهوم خطی زمان رو با مفهوم رستگاری، یعنی وعده ای در زمانی دیگر و بهتر، حالا هرچند ماورای طبیعی هر جوری بهش بگیم، ولی یک معنای دیگری برای زمان قائل شدن اونا، که اون زمان تونست میتونه مفهوم پیشرفت رو با خودش بیاره. فقط در این حد. اینو اگر از این جنبه نگاه کنی این یه مقدار روشن‌تر میشه. یعنی
برای همین میگن،
چرا اسلام اینطوریه؟
اسلام هم
اسلام سرانجام معاده دیگه.
دیگه اون موقع گذشته، ما داریم راجع به تاریخ زمان، مفهوم زمان، یعنی مفهوم زمان رو بحث‌های دینی درون خودشون پرورش دادن. نه اینکه حالا بگیم که مفهوم زبان رو دین تدوین کرد. اونا در مباحث دینی یهودی مسیحی شما میتوانید مفهوم خطی زمان رو پیدا کنید. اینجوری شاید بهتر باشه. این معنیش این نیست که متعلی مسیحی یا پدر مسیحی تونسته به سلاز مفهوم زمان رو به معنای امروزی تدوین کنه. این نیست.
نه، زودتر از اونه. مال یهودی
هاست. مال اندیشه های دینی توشون میشه این چیزو دید. منظور این.
برای چی؟ برای که یه تاریخی بشر در بهشت بوده، هیچ پیر نمیشده، همه چیز اوکی بوده. یه زمانی یه گناهی میکنه از بهشت رانده میشه. یه زمان که یه زمان دیگه در آینده میاد ببین، یعنی این یه زمان ما، این یه اتفاقی میفته که قبلا نبوده. توی یونانی من دارم میگم، شما میگی مثلا اینی که میگن گذشته چراغ راه آینده است، یعنی همه مفهوم یونانی.
مره.
اصلا چراغ راه آینده نیست، چون هر اتفاقی تو آینده میفته اصلا در گذشته نیست. یونانی ها میگفتن ما این درسی که مینویسیم، این چیزی که مینویسیم، مواظب باشید مثلا دیکتاتور اینطوری نشه. دموکراسی ها اینطوری هست. شروع میکرد توضیح دادن، ارسطو یادتون باشه شروع توضیح داد که وقتی که یه جایی یک دیکتاتور میخواد بیاد میگه مواظب باش اون اشتباه تکرار نشه.
درست.
چون اینا همه تکرار میشه. خود حتی خود ماکیاولی هم هنوز دوری بود. خود ماکیاولی هم هنوز آره، خود نگاهش هنوز چیز بود. اون نگاه اینطوری نگاه میکردن که تاریخ تکرار میشه. بنابراین تاریخ میتونه گذشته چراغ راه آینده باشه، در حالی که گذشته اصلا نمیتونه چراغ راه آینده باشه. به چه معنا؟ یعنی اتفاقی که امروز میفته اصلا تکرار نمیشه، در حالی که این نگاهی که فکر میکنی تکرار میشه مال یونانی. حالا اون یه بحثیه که
خب بعد حالا اینجا وقتی که محمود خون در حالی که با الهیات مسیحی طرح پرسش از معنای تاریخ امکان پذیر میشود یا امکان پذیر شد، این رابطه تاریخ، مفهوم تاریخ و زمان اینجا معنا پیدا میکنه. منظورش اینه،
یعنی یه میره جلو، حرکت رو به جلو و حرکت رو به خوشبختی و حرکت سعادت،
اصلا یعنی خود تاریخ مثلا
تاریخ. ولی مفهوم دینیه. یعنی اینایی که مثلا فکر میکنن دین هیچی نیست و حرفا، دین خود اتفاقا خود اندیشه است. یعنی طرف میگه ما از بهش رانده شدیم، دوچار مکافات میشیم، مسیح اومد ما رو نجات بده، نشد، خودش هم کشته، بنابراین چی میخواد بشه دوباره میاد، یه بار دیگه دوباره میاد و اون وقته که.
ولی اینجا در تاریخ تکرار میشه دیگه، مسیح دوباره خواهد آمد.
خب دوباره میاد، ولی ببین دوباره خواهد آمد، ولی بحث سر اینه که این دیگه یه چیزی نیست که دوباره تکرار.
ما راجع به بحث دینی نمی کنیم،
زمان
ما اون ورش کار نداریم. ببین
بحث دینیش هم بحث زمانه. بحث دینیش یعنی یه اتفاقی افتاده که بشر از اینجا بیرون شده، یه اتفاق افتاده، این میره 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 میره، دوباره اون اتفاق در آینده به رستگاری بشر میشه. یعنی چیزی تکرار نمیشه که، رستگاری در نهایت تکرار میشه، ولی این امروز به فرداست. یعنی همینجوری میره جلو، فرق میکنه. حالا اون نگاه چیزه دیگه.
توی یونانی هم هراکلیوس گفته بود که هر چیزی،
اونا مباحث منفرد، یعنی
فقط تغییره که،
نه اون تاریخ نبود، اون راجب طبیعت صحبت میکنه. میگه از روی رودخانه دوباره نمیتونه، این دائم در حال تغییره. ولی خب اون که وقتی که وارد چیز میشن، زمان میشن و تاریخ رو توضیح میدن، اینا تاریخشون این سیرکلی بوده که بر اساس اون. میگم یه بحثیه که حالا توی انقلاب هانا آرنت هم کاملا اصلا 7-8 صفحه اولش توضیح میده راجب همین که چرا یونانی ها تاریخ رو تکراری میدونستن. اون انقلاباتو میگه مثلا بر اساس اون توضیح میده که هر خود افسر افلاطون میگه هر مدتی یک بار یک همچین شلوغیایی میشه، یه همچین به هم پاشیایی میشه.
خدا زیرشه که بخونی یه مقدار آره. بیشتر توضیح میده.
تاریخ نویسان یونانی تاریخی را مورد بررسی قرار میدادن که حول محور یک حادثه بزرگ سیاسی دور میزد، اما پدران کلیسا بر پایه پیشگویی‌های پیامبران بنی اسرائیل معادشناسی مسیحی الهیات تاریخی را تدوین کردند که ناظر بر حوادث ورای تاریخ آفرینش، تجسد، قیامت و رستگاری بود. یعنی اینا هر کدوم از این مفاهیم تاریخ آفرینش، تجسد یعنی روح خدا در مسیح ورود کردن، یعنی انسان شدن خدا، قیامت و رستگاری، اینا همه اینها در واقع با اون نگاه یونانی فرق میکنه که اونا مبنای تاریخ حول محور یه حادثه بزرگ چیز میکردن. متأخرین
اصلا خود قیامت، خود کلمه قیامت با همون معنای دینیش نقض زمان دوریه. یعنی ادیان که گفتن قیامت یعنی یه چیزی هست
دوباره قیامت تکرار نمیشه.
آره.
یعنی قیامت دوباره ما که نداریم، ما یه قیامت داریم. این نیست که برای همین تو میگی که مسئول میشه بشر از بهش رانده میشه، دوباره سعادتمند میشه، خوشبختی. میگم زرتشتی هم همینه.
فکرش مهمه، فکری که برای زمان میکرده، زمان رو چجوری میفهمیده.
یعنی اونا خودشون پیامبرها و اینا بهش میگن پایان تاریخ. یعنی یه جایی هست تاریخ پایان پیدا میکنه، پس پایان یه آغازی داره و یه پایانی. وقتی که یه چیز آغازی داره و پایان داره، یه خطه، درسته؟ یعنی ببینید شما اگر تاریخ تکرار میشه دیگه خط نیست، یه آغازی داره تاریخ. یه انسان که از بهش رانده شد آغاز تاریخ، یعنی اومد توی زمین دردسر شروع شد. یه پایانی داره این، پس یه خطه، یعنی یه نقطه آ داره یه نقطه ب. این تحول دیگه خطیه، تحول دوری نیست. از این نظر متأخرین با تفسیر عرفی اصول الهیات در جهت پیشرفت به سوی تکامل و کاربرد اون اصول در قلمرو شمار فزاینده دانش‌های تجربی، فلسفه تاریخ را تأسیس کردن. متأخرین منظورش در واقع تاریخ چیزای جدید دیگه ها.
آره دیگه،
تاریخ نویسای جدید. پس میگه این
دانش‌های تجربی جدید هم
آره. با تفسیر عرفی اصول الهیات در جهت پیشرفت به سوی تکامل و کاربرد اون اصول در قلمرو شمار فزاینده دانش‌های تجربی، فلسفه تاریخ را تأسیس کردن. هر تاریخی ناظر بر آینده است و وجدان تاریخی انسان غربی از اشعیای نبی تا مارکس، از آگوستین قدیس تا هایل، جواکین و فیوره، اینی میدونم این یواخیمه دیگه نه؟ این یواخیمه فیوره و شلینگ را این فکر معاد اندیشانه متعین کرده است. این رو سیتات داده زیرش از همون کتاب دید. در دوران
پس ببین هر تاریخی ناظر بر آینده است، یعنی وقتی که طرف زمان رو دیگه بسته نمیبینه، اون دیگه اونجا میتونه تاریخ یک جوری معنا پیدا کنه، چون که داره به آینده و به اصطلاح جای بسته ای نیست، بنبست توش نیست، دوباره برگشتی نیست.
اصلا این زجری که مسیح میکشه و میگه تحمل کنین، این زجر ما باید بکشیم، میفهمین خود همین که این چون به آینده نگاه چشم داره. یا مثلا اگر یاد باشه ما نوع عرفیش رو میگوتیم تاریخ چیز میکنه، حالا از
جنگ طبقات دیگه،
جنگ طبقات، حالا از قول توپیل هم میاره، میگه این جبر تاریخ، یعنی شما هیچ کاری نمیتونی بکنی مقابل دموکراسی. هر کاری بکنی دموکراسی میاد. یعنی همش تو داری به آینده حواله میدی. دقت کن، شما هر کاری بکنید، مثلا این زنها آزادی خودشون رو به دست میارن، یعنی فشار فایده نداره. هر کاری بکنید مثلا فلان، یعنی شما همیشه این وعده رو به آینده میدی دیگه،
نوعی مشیت الهی.
این استثماری که طبقات خیلی پول دارن یه قدر فقیرن، ببین همش این جوری دیگه، این یه روزی میرسد که همه برابر بشن، یه روزی میرسد که ثروتمندا رو مثلا ما بتونیم فلان کنیم. یعنی ببین همه اینها که این میگه اینا همه دینیه.
حالا ادامه خواهد داد لوید چیز میشه، مدعی میشه که مارکس اصلا دینی فکر میکرده وقتی که میگه که خوشبختی همه انسان ها در تاریخ، یعنی این که داره اصلا به نوعی معاد
روز قیامت
رو داره توضیح.
حتی بیدینتر از اونو که
پرودون
باشه که کاملا زده کیست، میگه اصلا مفاهیمش هم مفاهیم کلیساییه با اون که بیدینه. یعنی منظورش اینه که این فلسفه تاریخی که درست شده مبناش اونه، نگاه معاد اندیشان است. در دوران جدید امکانات بنیادین فهم معنای تاریخ در هر دو دریافت یونانی و مسیحی به پایان رسیده است. یعنی این میگه که
هم تفسیر یونانی که دوری بود و هم تفسیر مسیحی که معاد روز قیامت هم. میگه پیشرفت، یعنی به جای مشیت الهی که همه برمی‌خیزن و انسان ها آزاد میشن، کلمه پیشرفت جایگزینه شد، عرفیش، در حالی که کوشش های اخیر در جهت تفسیر تاریخ جز برداشتی از اون دو دریافت یا ترکیب اونها نیست. میگه این پیشرفت و این چیز مدرن ترکیب او دوتاست. اینه چیز داده زیرنویس هم از همون کتاب داده. لوید برای توضیح نکته اساسی استدلال خود مبنی بر این که باور به پیشرفت در دوران جدید وجه عرفی شده اصل مشیت در الهیات مسیحی است، مانند اشمیت به سخن الکسی دو توکویل اشاره میکند که پیشرفت را همچون مشیت الهی امری ضروری و اجتناب ناپذیر میدانست. اینجا الان توضیح میده تو انقلاب آمریکا یادمون باشه میگفت رفته بود برای انقلابات فرانسه رو ببینه که انقلاب فرانسه چیه، رفت به آمریکا و گفت که بنیاد این قرن و این عصر پیشرفت در جهت دموکراسیه، با تعریفی که خودش از دموکراسی داشت. میگفت هی روز به روز کسایی که آدمای سطح پایین توی کلیسا که میرزا بنویس پوشن بودن، وضعیت به گونه‌ای شد که اندازه پاپ مهم شدن، فقرا به اندازه چیز شد که اومدن توی حکومت. یعنی میگفت هر حرکتی که تاریخ میکنه اجتناب ناپذیر به سمت دموکراسی میره و این مشیت الهیه. یعنی توکویل خودش مثلا پروتستان بود، اصلا کاتولیک هم بود توکویل، یعنی اونو بشیت میدونست که هیچ کس نمیتونه در مقابلش چیز کنه. این داره به او اشاره میکنه. میگه توکویل در نخستین صفحات کتاب درباره دموکراسی در آمریکا گفته بود که بست تدریجی برابری شرایط و فرصتها برای همگان واقعیتی مشیت گونه است و ویژگی های بنیادین مشیت را در خود دارد. یعنی چی ویژگی های مشیت؟ این مشیت هم که یعنی حتی این مشیت همیشه با خواست اینجا فکر کنم مشیت الهیش رو حذف میکنه، و یعنی هم معلومه که مشیت الهی منظورش هست،
یعنی الهی غیر از اون
نیست فکر کنم، برای همین نیاورد، به همین میگم یعنی نیاورده. ولی خب میگم بعدن حالا این نمیدونم، یعنی خواست اراده مشیت الهی هم منطقه این من نمیدونم الان توکویل واقعا الهی رو، چون اینجا میگه ببینین
البته بحث توکویل بحث جالبیه، اون کلمات رو به نظر من به نوعی از اون کمک گرفتن برای اینکه منظورشون برسونن. توکویل مفهوم دموکراسی رو یک پروسه میدونه که میگه که همانند مشیت الهی، یعنی همانند اراده الهی غیر قابل کنترل و غیر قابل سد کردنه.
اما الهی هست؟
نیست. ولی نیست.
برای همین مشیت الهی نیست.
میگه که همه جامعه انسانی داره به سمتی میره که باید تسلیم دموکراسی بشه. یعنی همون جایی که میگفت هم خوبه که داره میره، هم اون جایی بود که میگفت که عوام خطرناکن چون اصلشه. خب بعد یعنی منظورم اینه که ولی میگفت که هر تحولی، هر حرکتی، هر تغییری، اتفاقی در جهان داره رخ میده در راستای تکوین و تکمیل دموکراسی است. بعد مثالهایی میزنه توی امریکا یا فلان. بعد میگه اینجا میگه همچون مشی، یعنی همون مثل جبره تاریخه.
حالا اتفاقا توضیحش قشنگ
مشیت نیست، جبره.
نه اصلا توش
این صورت عرفی مشیت الهی است،
ولی خیلی قشنگ توضیح میده. ببین میگه این بس تدریجی برابری شرایط فرصت ها برای همگان واقعیت مشیت گونه است. الان توضیح میده
مشیت گونه است، مشیت گونه است
و ویژگی های بنیادین مشیت را در خود داره. اونا چی هست؟ یکی جانشمول و دائمی است، این همون دموکراسی که گفت
دقیقاً
فقط مخصوص آمریکا و فرانسه نیست. میگه این جانشمول و دائمی است، همه به سمت اون برابری فرصت ها میرن، هر روز بیشتر از قدرت بشر خارج میشه، یعنی یه امری خارج از اراده بشر،
یعنی کسی جلوش نمیتونه
بگیره، و همه حوادث همچنان که همه افراد انسانی در خدمت بست اون هستن. تقریبا اون توضیحاتی که بعدن مثلا اقتصاددانای چیزام میدن اتریشی در مورد مثلا بازار میدن، تقریبا یه همچین مفهوم میدن. یعنی از درسته که بازار نتیجه کارکرد و عملکرد انسان ها با هم دیگه است، ولی از اختیار بشر خارجه، یعنی کارکرد خودش رو داره. این هم میگه اینها مشیت گونه است، این دموکراسی، این توکویل میگه، یعنی مشیت گونه است، مشیت الهی، اراده الهی. اینجا یه اراده است، این اراده به خاطر دیگه این زمینی میشه، این اراده برای که جهان شمول دائمی است، از قدرت انسان هم خارجه، همه افراد انسانی هم در خدمت بستی بودن، که تو کتاب خودش البته توضیح میده. اینجا
توکویل در نخستین صفحه
الکسی دو توکویل که کتابش رو گفته و زیرش این چیز هم داره، زیرش هم میتونه نویس داره، میگه به سوئه در گفتار در تاریخ جهانی با تأکید بر این که هیچ عمل و اراده انسانی در دنیا ظاهر نمی شود که در خدمت مشیت الهی نباشد، نوشته بود که صحبت بسوی است، هیچ قدرت انسانی وجود ندارد که خلاف خواست خود در خدمت اهدافی غیر از اهداف خود نباشد، اما خداوند قادر است همه امور را به اراده خود تقلیل دهد. از این رو جای شگفتی خواهد بود جز به علل و اسباب جزئی نظر نکنیم، در حالی که امور عالم در مسیر منظم پیش می رود. یعنی اینجا موسوعه با زبان دینی میگه که تنها خدا میدونه هر چیزی اراده بکنه، در حالی که انسان ها تو زندگیشون دیگه نمیتونن هر چیزی اراده بکنن. و اینا خب هزار تا مثال میشه زد، یه حکومت دولت رو میگه، مثلا از موقعی که دولت درست کردیم، از بشر دولت درست کرده تا به امروز، خود همین ساخت دست خودت رو نمیدونی چیکارش بکنی، بلا سرت میاره، بیچارت میکنه، یه شریه که لازمه نمیشه نباشه، وقتی هم که هست چیز هست، یعنی تو اینو چارش میده، از اراده ما دیگه خارج شده، میدونی؟ اینا توضیح دینی شده. این به سوی هم نیست که در مورد تاریخ سقوط ساسانیان هم یه چیزی داره،
نمیدونم،
بله، به همین زاویه برخورد کرده که اونم چیز بود،
زوال
چیز الهی بود، چیزشون بر سرشون اومده بود، یعنی زوال ساسانیان هم یه جبر الهی باز
مشیت الهی
چون تاریخ جهان که می نویسه به ساسانیان که میرسه میگه این یه چیز الهی بوده،
اراده
نظریه توکیل و
اینها توکیل عرفیش میکنه،
تبدیل به
توکیل عرفیش میکنه، یعنی این اندیشه بنیادش در مذهبه، این اندیشه رو انسان قبلا داشته.
بیشتر میخواد بگه توکیل هم که یک متفکری بود که داشت انقلاب آمریکا و فرانسه رو نظریه پردازی چیز میکرد، میگه اونم مفاهیم و تعبیرهایی که به کار میبره به نوعی از چیزای دینی بهره میگیره، اگرچه کاملا عرفی است.
و در اینجا میگه که توکویل در ادامه همون عبارت، در مقام تأکید بر این که دموکراسی و برابری افراد انسانی از فراورده های آن است، همچون تقدیری است که کسی نمیتواند در برابر اون پایداری کند، و این تقدیر از هر امری همچون ابزاری بی اراده برای نیل به هدفهای خود استفاده میکند، افزوده بود که هر کوششی برای مهار بست این مشیت و جلوگیری از پیشرفت اون چونان پیکار با خداوند خواهد بود. این رو توکویل میگه،
اینم دوباره استفاده از تعابیر دینیه، یعنی شما به این نفر بگی اگه وایسی جلو دموکراسی، اینه که وایسی جلوی خدا، آیا با خدا میتونی بجنگی؟ با دموکراسی هم اگر میتونی با خدا بجنگی، با دموکراسی هم میتونی بجنگی. بیشتر
در این دریافت جدید پیشرفت دموکراسی، ببینین همه اینا، ببین همه حرفی که الان توپیل میزنه، این اگر مثلا اگه پیشرفت معنا نداشته باشه، اینم معنا نداره دیگه، یعنی میگه تو ارادی بی اراده میره چه بخوای چه نخوای، یعنی بحث پیشرفت دیگه. در این دریافت جدید پیشرفت دموکراسی و بست برابری به تقدیر انسان تبدیل شده است، همه کسانی که در مسیر اون حرکت یا حتی در برابر اون پایداری میکنن به یکسان ابزار بی اراده در دست قدرتی هستند که حرکت تاریخ را هدایت میکنه. همین اجتناب ناپذیر بودن پیشرفت دموکراسی موجب می شود که پیشبینی تحول آینده اون امکان پذیر باشد. لوئید با نقل عبارتی از توکویل می نویسد که فکر انقلابی چنین اجتناب ناپذیر احساس نوعی خوف دینی در وی بیدار می کرد. اما توکویل در همون جا و نیز در واپسین فصل کتاب خود
اینجا این خوف
ترس،
میدونم این اشارهش به همون فکر
توکویل،
میدونم این چرا میترسیده؟
آها حالا توضیح میده زیرش چرا میترسیده، چون میگه که باید کنترلش بکنیم وگرنه این میان
همون اشارهش به توده های مردمه.
حالا میگه زیرش که
هم خوشش میومده هم میترسیده،
میترسه میگه ولی توکویل هم ببینید دقت کنید، توکویل هم علی رغم این میگه باید برای این مشیت یه جوری جلوشو گرفت، یعنی تلاشی کرد برای این مشیت الهیشو بذارین کنار مشیت و این تقدیر تاریخ، باید یه فکری کرد، یعنی ببین اندیشه میکنه روش، میگه که فکری انقلابی توکویل ناپذیر احساس نوعی خوف دینی در وی بیدار میکرد، اما توکویل در همون جا و نیز در واپسین فصل کتاب خود اظهار امیدواری میکند که بتوان با آینده نگری و اراده انسانی این روند مشیت گونه را در محدوده خاصی مهار کرد،
در محدوده خاصی،
پس زیرا چنان که او میگفت اقوام مسیحی هنوز بیومه حتی شاید نه برای مدتی طولانی انان تقدیر خود را به دست دارند. لوئیت با نقل به این متعیش چیز شد این
نمیدونم
نه این تیکه که این روند پس این روند مشیت گونه را باید مهار بکنیم چون که هنوزم اقوام مسیحی اگه نه برای مدتی طولانی هنوزم میشه به این مشیت، یعنی به این مشیت فائق بود.
بعد این تضاد نیست، از این طرف میگه مشیت خواهی نخواهی مسیح بله. میشه، ولی از این طرف میگه مهارش
بکنه. پس چجوری اونجا که میتونیم در یه جای محدودی مهارش کنیم، مثلا فرض بکن وقتی توده ها میان مثلا بزنم شما دیگه، حالا تو کتاب خودش که بخونید
توی یه حوزه های خاص میگه با دونه مهار کرد، اون جایی که مثلا جایی که توده ها میتونن تبدیل به فاشیسم بشن، سایه های فاشیسم،
مثلا وقتی مردم میان و در یه انتخابات یه کاری میکنن، شما میتونی تو انتخابات تعیین بکنی که یه قانونی بذاری که دیگه به اکثریت، مثلا نمیتونی با اکثریت مردم دیگه احزاب نابودن، با اکثریت مردم نمیتونی جمهوری رو کنار بذاری، اینو جلوتون شما میتونی بگیری. ببین تو آلمان هم هست 4-5 تا قانون گذاشتن، تو ما با اکثریت نمیتونی بیا بگی من میخوام یهودی بکشم، من چون اکثریتم، من چون اکثریتم میخوام پارلمان رو منحل کنم، من چون اکثریت، اینا رو نمیتونی بکنی. بنابراین اومد مهارش کرد. پس این میشه مهارش کرد.
یعنی دو شمشیر دو لبه، موقعی که توکویل 150 سال پیش، بیشتر از 60 سال 70 سال پیش داشته این بحث دموکراسی رو میکرده، مردم رو شمشیر دو لب میدیده. خودش میگه یک بار میمون و مبارک است که مردم میان توی صحنه و به حساب گرفته میشن، یک بار خطرناکم برای اینکه به دلیل ناآگاهی هایی که میتونه توده های مردم مسه داشته باشن میتونن تبدیل به ابزارهای خطرناکی بشن در دست این و اون. منظورش اینه
اصلا ابزار ضد دموکراسی بشن، ضد پیشرفت بشن. الان تو اردوان اون هم آدم جمعیت میره تو خیابون داره جامعه قانونی
آلمان در صحنه تجربه کردیم، انقلاب که شد ده میلیونی می اومدن با فرار می‌کردن.
این فرق می‌کنه با مال ما. اون ابزاری که اردوان میاره یه جامعه که حداقل یه نظام قانونی داشته، یه قوه قضایی مستقل داشته، داره تبدیلش می‌کنه. آره یعنی شما ببین این حرکت عظیم میتونه صد راه خود اونم باشه. مهارش منظور اینه. لوئیت با نقل بیان توکویل این دیدگاه را صورتی جدید از نظریه قدیمی امر بین الامرین در بحث اختیار می‌داره. این امر بین الامرین یعنی همین که اراده خداوند اراده دارد، اراده خداوند جاری است، اما انسان نیز صاحب اختیار است. این در خود اسلام هم هست و اختیاراتش کجاست؟ محدودش رو میگه، یعنی میگه این نیست که هر تو برو بخواب خونت مثلا تو هیچ کاری نکن، بگو هرچی خدا بخواهد، نه تو باید تلاشتو بکنی. این اون یه بحث قدیمی تو اسلام هم هست که انسان دارای اختیاره. این بحث اینجوری میکنه، میگه این شیوه حل مشکل با طرح نوعی آزادی جزئی در درون ضرورت جزئی به مشکل الهیاتی قدیمی آشتی جبر اختیار جانی دوباره میبخشد. در توضیح توکویل از تاریخ بحث دموکراسی و پیامدهای اون به ویژه به گونه‌ای که در کتاب درباره دموکراسی در آمریکا آمده است، می توان وجهی برای توضیح لوئیت و تاکید او بر اینکه دیدگاه توکویل درباره پیشرفت و وجه عرفی شده معاد اندیشی و آخرت نگری دیانت و الهیت مسیحی است پیدا کرد. اما لوئیت این حکم خود را پس اینجا پس برای یعنی به حرف لوئیت اینجا میشه یه دیدگاه پیدا کرد، چون خود توکویل هم میگه این یه مشیت است، این همون بحث جبر و اختیار خداوند است، یعنی که بازم عرفانیش میمونه، ولی اشاره مستقیم داره خود توکویل که این همون است. یعنی خود توکویل میگه من از او گرفتم، از اون اندیشه های الهیاتی گرفتم. ولی مارکس که نمیگه، اینجا میگه که ما میتونیم بگیم که خب لوید این حکم را، ما میتونیم بگیم که لوید وقتی که اشاره میکنه به توکویل درباره پیشرفت و این اوکی اوکیه، یعنی لوید میتونه به این اشاره بکنه. ولی لوید این حکم را حتی درباره فلسفه تاریخ نظریه پردازان هوادار اصالت ماده مانند کارل مارکس و دین سیتیز سده 19 مانند پرودون هم صادر میدانه. یعنی اینی که تو بگی توکویل اینو گفته خیلی خوب اوکیه، هست، خود توکویل هم اعتقاد داره که این بخشش مشیت است و بخشش بستگی به چیز داره، ولی در مورد مارکس هم دیگه این صادق است.
این اینه که اگر توکویل مثلا آدمی بوده که حتی باورهای دینی داشته به مباحث اون بست میده، میگه به مباحث آدم غیر دینی هم بست میشه، بستش میده. توکویل یه چیز لوید بست میده، یعنی به اونجا هم میبره.
در تفسیر مارکس تاریخ جهانی پیش از تاریخ پیش از تاریخ شر بنیادین و به تعبیر متأهلین گناه اولیه زمان ماست. من اینو میخوام بعد توضیح بدم. و این پیش از تاریخ مانند گناه اولیه توانایی های اخلاقی و ذهنی انسان را تباه میکند. ببین مارکس میگه که تمام تاریخ انسان تاریخ طبقاتی و تاریخ استثمار و چیزه. تنها تاریخی که بعدش طبقه کارگر میارد که به پایان میده به استثمار. بنابراین اینا همه پیش از تاریخ هم. یعنی در واقع تاریخ بشر تاریخی است که طبقه کارگر به استثمار پایان میده. اونا همه پیش از تاریخ هم. یعنی تمام تاریخ جنگ طبقاتی، مبارزه طبقاتی و ظلم و ستم علیه طبقات فرودسته. طبقه کارگر چون خودش فرودسته اینترسه نداره که به هیچ طبقه ظلم بکنه، به هیچ طبقه ستم بکنه، طبقات دیگر هم برابر با خودش میکنه. این اصلیه که در واقع توی چیزه. حالا برای میگه در تفسیر مارکس تاریخ جهانی پیش از تاریخ شر بنیادین و به تعبیر متعلهین گناه اولیه زمان ماست. و این پیش از تاریخ مانند گناه اولیه توانه‌های اخلاقی و ذهنی انسان را تباه میکنه.
یک کمی دقیق تر بخون محمود، جهانی و مکس کن. در تفسیر مارکس خودش ساکن گذاشته
تاریخ جهانی
پیش از تاریخ شر بنیادین و به تعبیر متعلین گناه اولیه زمان ماست. در تفسیر مارکس تاریخ جهانی پیش از تاریخ شر بنیادین و به تعبیر متعلهین گناه اولیه زمان ماست. و این پیش از تاریخ مانند گناه اولیه توانایی های اخلاقی و ذهنی انسان را تباه میکنه.
این پیش از تاریخ یعنی تاریخ رو گفتم زمانی میگه که استثمار تمام میشه. حالا توضیح از همین سریعه طبقات استثمارگر از نظام حیاتی خود که گیومه تنها آگاهی کاذبی میتوانند داشته باشند. یعنی طبقات استثمارگر، اون مثلا سرمایه‌دارا، فئودال‌ها، نمی‌دونه برده‌دارها، البته این استثمار که بیشتر مال سرمایه‌داریه، حالا میگه اینا از نظام خودشان آگاهی کاذب دارن. یعنی فکر میکنن که این نظام خیلی هم عادلانه است، قوانینش حقوقیه. از قول مارکس میگم تمامی قوانینی که میذارن، تمامی حقوقهایی که وجود داره در جامعه سرمایه‌داری، فکر میکنن که خیلی هم خوبه، دادگاهی هست، قانونی هست، ولی این همه کاذبه.
این همون جاییه که مارکس ایدئولوژیشو معنیشو تغییر داد. گفت که این آگاهی کاذب همون چیز دیگه، یعنی ایدئولوژی رو به معنای توضیح داده ایدئولوژی چیه. بعدن توی یه دوره‌ای که رسید به تفسیرهای اونجوری آگاهی کاذب و اینجوری به کار گرفت.
یعنی خود استثمارگرا
بده.
حالا اون که آگاهی بری
تنها استثمار... آگاهی چیز طبقات استثمارگر از نظام حیاتی خود تنها آگاهی کاذبی میتوانند داشته باشند.
در حالی که طبقه کارگر که گناه استثمار دامن اون را نیالوده است، از سوی پرده پندارهای سرمایه داران را میدرد و از سوی دیگر به حقیقت خود نائل می شود. این بحث مارکسیه. یعنی زیس آن زلبس، این به خود آگاهی طبقه کارگر. این بحث که بحث هگلیه که مارکس استفاده کرده راجع به ارباب و برده و ارباب میگن
اونجا
خداوند و
بله.
بنده. تو اونجا که بحث میکنه هگل میگه خدا مثلا اون خداوند با این همه قدر قدرتیش احتیاج به اون برده داره، یعنی وجود بدون وجود اون برده نمیتونه قدر قدرت باشه. خود بردم خودش در، یعنی این دوتا همدیگه در آینه همدیگه میبینن و اون میبینه که تمام این ثروت این از این است و اون میبینه که بدون محتاج ده نمیست و در یه حرکت این دوتا حالت از بین میره و به یه مرحله بالاتری میره. این هم در مورد این دیالکتیکو مارکس در مورد طبقه کارگر استفاده میکنه. یعنی میگه بورژوازی میگه که این نظامی که من درست کردم برای تو کار درست کردم، زندگی به تو میدم، جامعه نظم افتاده، نظم وجود داره، قانون وجود داره. این آگاهی کاذبه، این استثمار ولی وجود داره. یعنی میگه مارکس میگه اون چی که طبقه سرمایه دار روی هم انباش کرده از کار کارگره، ولی ظاهرش در کالا بروز پیدا نمیبینی. 100 تا 200 تا کارگر داره، کارگر کارش میکنه، مزدش هم میگیره، ولی کالایی که میره اضافه چیزی که گیر سرمایه دار میاد از کار اونست، ولی این کار نهفته در کالاست، تو نمیتونی اینو ببینی، این پنهان شده است، کاذبه. اما طبقه کارگر این استثمار بهش پی میبره و این چیکار میکنه؟ این پرده رو میداره و به حقیقت خود نال میشه، یعنی درک میکنه، میفهمه که آها تمام این جهان از کار خودشه. به نظر کارل وید در تحلیل مارکس از تاریخ جهانی، استثمار به عنوان شر بنیادین از صرف پدیدارهای اقتصادی فراتر می‌رود. اگر چنان که مارکس در بیانیه حزب کمونیست گفته بود بپذیریم که تاریخ جز تاریخ پیکار طبقاتی نیست، نتیجه ای را که مارکس از اون می‌گیرد مبنی بر این که پیکار طبقاتی عمده‌ترین عامل در تاریخ است، نمی‌توان با تحلیل علمی اثبات کرد. این حرف کارل ویده میگه چطوری میخواید بگی که پیکار طبقاتی عمده‌ترین عامله؟ چجوری میتونیم؟ مثلا میگه ارسطو بردهداری را امر طبیعی میدانست و در اندیشه سیاسی به اون اهمیت چندانی نمیداد. اوگوستین قدیس بردهداری را امری اجتماعی میدانست، اما بر اون بود که محبت مسیحی میتواند رنجهای ناشی از اون را تخفیف دهد. ولی این حکیم الهی بردهداری را زیمدخل در امر رستگاری نمیدانست. یعنی اگر هم برده باشی و چیزم بکنی
الزامن
ها؟
الزامن نمیتونی رستگار باشی.
نه نه، اصلا برده هم باشی رستگار میشی.
بله،
یعنی اون رنج، آره، برده هم باشی رستگار میشی. یعنی این دیگه اینه بسر از چیز خارج میکنه. ببین
بردهداری را یعنی آگوستین قدیس بردهداری را زیمدخل در امر رستگاری نمیدانست.
بردهداری امر اجتماعیه،
زیمدخل
نمیدانست،
یعنی
نمیدونست
که رستگار نمیشه.
عنوان
برده
نمیتونست رستگار باشه. نه نه، برده راجب برده نمیگه. این ببین این بردهداری، یعنی اون رژیم
بردهداری،
نظام بردهداری، نظام بردهداری، یا اون برده ای که چیزه با محبت مسیحی از رنج اون بردهداری تخفیف میده، تخفیف داده میشه. محبت مسیحی میتونه رنجش رو تخفیف بده.
میگه امر اجتماعی میدانست، اما برام بود که محبت مسیحی میتواند رنجهای ناشی از آن را تخفیف دهد. ولی این حکیم الهی بردهداری را زیمدخل در امر رستگاری نمیدانست.
معناش چیه؟
یعنی
یعنی به هر حال وجود با...
یعنی همون معنی بالایی
چی؟
که امر اجتماعی میدونست اونو.
خب
یعنی این که شما رستگار بشی یا نشی،
برده رو رستگار میدونه،
برده نیست اینجا، برده
برده داری رو
آره.
سیستم
میگه کسی اونجا بخواد رستگار بشه یا نشه ربطی به این نداره که اونجا برده داری هست یا نیست. من اینجوری میفهمم، یعنی همون چیزی که میگی دیگه، یعنی چون
نظام بردهداری هست، ما نمیتونیم بگیم کسی چون نظام بردهداری هست رستگار میشه یا رستگار نمیشه، ولی نمیدانست زی مدخل اون نمیدونست، یعنی اونو به اون مشروط نمیکرد رستگاری رو، رستگاری رو به این
مشروط نمیکرد.
آره مشروط نمی، یعنی این که خب میتونست توی نظام بردهداری هم که هم یه برده هم یه بردهدار هر دو رستگار هم بشه. من اینجوری میفهمم، نمیدونم. حالا برجلو
با تثبیت شالوده جامعه بورژوازی، مناسبات طبقه مسلط و تحت ستم همچون استعمار فهمیده شد. اما اونجا که مارکس ادعا میکنه که در تفسیر تاریخ به عنوان مناسبات استعماری تحت تاثیر هیچ پیش‌داوری یا ارزش اخلاقی قرار نگرفته است، خطای شگفت انگیز مرتکب میشه. اینو بحثای لوئیت
میگه. لوئیت بهش میگه، بهش میگه تو تو علکی میگی که تحت تاثیر قرار نمیگیری.
پیشفرض اساسی بیانیه حزب کمونیست تضاد بورژوازی و پرولتاریا به عنوان دو طبقه متعارض نیست، بلکه تضاد از این امر ناشی میشه که نخستین اونها یعنی بورژوازی طبقه فرزندان ظلمت و دیگری طبقه فرزندان نور است، یعنی طبقه کارگر. نیز بحران نهایی دنیای بورژوازی سرمایه‌داری که مارکس پیامبرانه در صورت پیشبینی علمی بیان میکند همون روز جزاست، حتی اگر داوری اون برابر قانون بیامان روند تاریخی انجام شود. یعنی حتی عرفیه، عرفیشو که مارکس میگه، برها میگه این معادل روز جزاست، یعنی در پایان تاریخ بالاخره طبقات بورژوازی از بین میرن و صلح و عدالت برقرار میشه و استثمار از بین میره، طبقات اصلا از بین میره. مفاهیم بورژوازی و پرولتاریا و دریافت کلی تاریخ عنوان تنش فزاینده میان دو اردوگاه دشمن و به ویژه پیشبینی نقطه اوج اون را نمیتوان از دیدگاه تجربی صرف توضیح داد. اینو لویت میگه. تنها از دیدگاه آگاهی ایدئولوژیک مارکس همه تاریخ، تاریخ پیکار طبقاتی است. محرک واقعی این دریافت آشکارا موعودیتی است به طور ناخودآگاه در وجود مارس و در تبار یا راسه اون هفته است. منظورش اشاره به یهودی بوده میشه. حتی اگر مارکس یهودی غیر ملتزم به دیانت سده 19 و سخت ضد دین و ضد یهود بود، با این همه او با اسوه مؤمن یهودی عهد عتیق مطابقت داشت.
پس میگه که این نظر مارکس که همه تاریخ، تاریخ پیکار طبقاتی است، یعنی آشکارا موعودیتی است که به طور ناخودآگاه از دین یهود گرفته، یعنی اونجا هم به قوم یهود این وعده داده میشد که بعد از همه پیکارهای این جهانی همه به چیز میرسن دیگه.
من یه توضیح بعدش میده، میگه موعودیت کهن، پیشبینی های پیامبرانه یهودی، اینو تو پرانتزه که 2000 سال تحول تاریخ اقتصادی از صنعتگری دستی تا صنعت بزرگ نتوانسته بود اون را دگرگون کند، یعنی همون موقعیت یهودی هم در زمان بورژوازی و دوران انقلاب صنعتی همچنان بود دیگه. پس موقعیت کهن، پیشبینی های پیامبرانه یهودی و ایمان پایدار یهودیان به عدالت مطلق مبین شالوده ایدالیسمی ماتریالیسم تاریخی است. یعنی میگه اون پیشبینی پیامبران یهودی که همه برابر میشن، دنیا پر از عدل و داد میشن، این ماتریالیسم بنیان فکری ماتریالیسم تاریخی است. و یعنی ایدالیسم ماتریالیسم تاریخی منظور ایدالیستیه، یعنی بنیان ایدالیستی، بنیان منظورش اون همون متافیزیکی است،
یعنی خلاف اون چیزیه که ادعا میکرد در واقع.
و بیانیه حزب کمونیست در صورت باجگونه پیشبینی علمی رگه بنیادین ایمان را در خود حفظ کرده است که همانا یقین توأم با اعتماد به فرارسیدن چیزی است که در انتظار اون هستیم.
خب اینو که ما خودمونم که مارکسیسمون نمیشناختیم حداقل میگفتیم ایمان مارکسیستی یا ایمان کمونیستی، اینو که میگفتیم خب این بی ربط نمیگه کار لوی.
الان موقع میگفتیم چی؟ الان بیانیه‌هایی که همینا میدن یه بیانیه دادن میخوان گروه های چپ بحث کنن، میگه که ما معتقدیم که
با
باور داریم، ایمان داریم
که بورژوازی پایان تاریخ نیست و پایان تاریخ یه چیز دیگه است. یعنی تاریخ ادامه پیدا می‌کنه، پایان یعنی همین باور به این که برابری درست میشه، همین باور. من تا میگم یقین، این میگه که یقین علمی که نمیشه کرد، چه استدلالی براش داری؟ این میگه نه، این میگه که این باور از باور دینی هزاران ساله انسانیه که سرانجام برابری میشه. خب ما تو زرتشت هم داریم، البته فقط مسیحیت نیست دیگه، ما میگیم که مثلا یه روزی بالاخره چیز میشه. من فکر کنم که اینجا رو دیگه الان
اجازه بدم.
50 دقیقه
قطع کنی؟ ممنون تا جلسه بعد.